بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 276 سطر 7. و هذه الوجوه الثلاثه یؤمن انها وقوع القسمت بالذاتیات و بالاولیات فی القسمه الا ما قد علمت. گفتیم که از طریق قسمت نمی شود حد شیئی رو به دست آورد. مثال زدیم و بعد از مثال گفتیم سه اشکال وارده. اشکال اول خوندیم، تکرارش لازم نیست. اشکال دوم رو به سه تا اشکال منشعب کردیم و اینطور گفتیم: ما در قسمت می توانیم اوصاف رو تک تک از طریق تقسیم به دست بیاریم، ولی شاید اگر این اوصاف رو با هم جمع کنیم کاذب باشد. مثال هم زدم، مثلا می فهمیم که این شخص مهندسه و از نظر روحی آدم خوبیه، بعد جدا جدا صدق می کنه مهندسون و جیدون، اما بخوام جمعش کنیم میشه مهندسون جیدون که خوب نیست. عرض کردم این مثال مرحوم سبزوایی در بحث مغالطات در اون قسمت ترکیب المفصل آورده، در قسم ترکیب المفصل آورده. اشکال دومی که داشتیم این بود که شاید از این صفات متفرقه ای که ما از طریق تقسیم به دست میاریم و جمع میکنیم شاید نتونیم طبیعتی رو با این مجتمع نشون بدیم و تبیین کنیم، در حالی که تعریف برای طبیعت و ذاتشه. اشکال سوم این بود که بر فرض که اجتماع این مفردات محضوری نداشته باشه و بر فرض که این مجتمع بتواند طبیعت واحد رو نشان دهد، شاید ما اون مفردات رو در این مجتمع به ترتیب محمود و ترتیب پسندیده مرتب نکرده باشیم و از این جهت تعریفمون خلل داشته باشه. در این اشکال سوم این چنین آمده بود که شاید ما نتوانیم مفردات رو به ترتیب محمود جمع کنیم، نه به ترتیب واجب. کلمه محمود گفته بود، واجب نگفته بود، که اینو من توضیح ندادم در جلسه گذشته، ولی سوالی شد که من متوجه شدم این عبارت باید توضیح داده بشه و توضیح بشه. ما اون چه که در تشکیل حد لازم داریم و رعایتش بر ما واجبه اینه که حد و طوری قرار بدهیم که اولا حقیقت شی رو افاده کند، ثانیا جامع افراد و منع اغیار باشد. این در هر حدی باید این دو مطلب رعایت بشه: تبیین حقیقتش یک، جامعیت و مانعیت داشتن دو. اگر ما ترتیب محمود رو رعایت کردیم، یعنی ترتیب رو رعایت کردیم، ترتیبی که منطق گفته شده، هر دو نظر تأمین شده، هم حقیقتش بیان شده و هم تعریف جامع و مانع افراد، جامع افراد و مانع اغیار هست. اما اگه ترتیب رعایت نکنیم، شاید تعریف جامع افراد و مانع اغیار باشه، چون تمام قیود آوردیم دیگه، اونجایی که قید عام باید بیاد آمده، اونجایی که قید خاص باید بیاد آمده، همه چی آمده. پس تعریف جامع افراد و مانع اغیار هست، اما شاید بیان حقیقت نتواند بکنه، چون حقیقت این چنین است که حیوانیت مؤخر است از جسم نامی بودن و جسم نامی بودن مؤخر است از جسم بودن و جسم بودن مؤخر است از جوهر بودن، همچنین در فصول حساس بودن مقدم است بر ناطق بودن. اینا تو حقیقت شی هست. اگر من ترتیب محمود رو، اون ترتیب پسندیده رو رعایت کنم، اگر ترتیب محمود رو رعایت کنم، اون واقعیت رو دارم توضیح میدم تو عبارتم. یعنی عبارتی میارم که اون واقعیت رو به طور کامل برای من تبیین کنه. اما اگر من جای خصوصیات رو، جای فصول رو عوض بدل کردم، یا مثلا جنسی رو که باید مؤخر بیارم مقدم آوردم، درسته که تعریف جامع افراد و مانع اغیار میشه، اما حقیقت شعر رو نشون نمیده. چون من با این عبارتم بیان کردم که این فصل مقدم بر این فصل است، در حالی که در واقع عکسش بود، پس نتونستم حقیقت شعر رو اونطور که هست تبیین کنم. پس ترتیب واجب ترتیبیست که بالاخره جامع افراد بودن و مانع اغیار بودن رو برسونه، ولی ترتیب محمود این است که علاوه بر این واقعیت هم نشون بده. حالا ممکنه من عبارت رو جا به جا بیارم و بعد شخص خودش متوجه بشه که عبارت مطابق واقع چیه، ولی من وظیفم اینه که این کار رو خودم انجام بدم، به توجه شخص توجه نکنم، اعتماد نکنم. پس ترتیب محمود در اینجا مهمه. نگید که تعریف اگر جامع افراد و مانع اغیار بود کافیه. بله، اگه فقط تعریفم برای این باشه که بخوام امتیاز بدم این معرفم رو از چیزهای دیگه، جامعیت و مانعیت کافیه. اما اگه بخوام علاوه بر این تمیز دادن بخوام حقیقت شعرم تبیین کنم، باید ترتیب محمود رو رعایت کنم، و الا نمیشه حقیقت شعر رو کماهیت تعریف کرد مگر این که ترتیب رعایت بشه. پس روشن، این مطلب رو در جلسه گذشته من نگفته بودم، الان زمینه کردم که توجه داشته باشید در هر حدی باید ترتیب رعایت بشه و به جامع بودن و مانع بودن اکتفا نشه. بله اگر رسم باشه، چون رسم متکفل بیان حقیقت نیست، جامعیت و مانعیتش کافیه. اما حد میخواد علاوه بر این که تعریف جامع و مانع ارائه بده، میخواد حقیقت شعر هم بیان کنه. وقت حقیقت شعر همونطور که تو خارج هست، همونطور که تو واقعیت هست و تو عبارت بیاد، یعنی ترتیب باید رعایت بشه. پس این ترتیب محمودی که ایشون گفته لازمه ما رعایت کنیم. بله دیگه، ترتیب واجب، نه ترتیب در حد، ترتیب واجب با ترتیب محمود یکیه در حد. نه حالا خیلی من کامل توضیح ندادم. ببینید مطلب اینطوره، در حد باید ترتیب باشد، هم ترتیب واجب هم ترتیب محموده. اینجا محمود با واجب خیلی فرق نمی کنه، محمود با واجب خیلی فرق نمی کنه. فقط مهم اینه که اگر حده، که ما هم دنبال حدیم، دنبال رسمی نیستیم، اگر حده باید ترتیب توش رعایت بشه. محمود در اینجا به معنی پسندیده واجبه، نه پسندیده مستحب. بله بله، اول باید عام بیاد، بعد خاص بیاد. تو این عام هم باید ترتیب رعایت بشه، تو خاص هم باید ترتیب رعایت بشه. منتها حالا ما مجمل میگیم حیوان همه رو شامل میشه، ولی حالا کسی خاص مفصل بیاره، الانسان جوهرون جسمون نامن حیوان، اما رو به اینطور صورت باید بیاره. بعد اون وقت مثلا قابلون لعباد سلاسه، حساسون متحرکون بالاراده ناطق، همه این فصول باید بیاد. همان به ترتیب. منتها رائج شده که این تفاصیل رو توی تعریف نمیارن، به جای تفاصیل اون جنس اخیر رو میارن و فصل اخیر.
وظیفه ما سرایت ترتیب که خاص رو بعد آن بیاره که اصلا ممکن نیست، یعنی میشه خاص مقدم بر آن بشه؟
حالا ممکن نیست بهتر؟ چرا ممکن هست؟ ولی ممکن من خب ولی میشه گفت الان شما گفتید دیگه، الان شما گفتید پس میشه این کاری کرد. بله در واقع باید رعایت بشه ترتیب، اما در ظاهر من میتونم رعایت کنم میتونم رعایت نکنم. اگر رعایت نکردم تعریفم کامل نیست، واجب رعایت کنم یا به قولشون محمود رعایت کنم.
حاجا اونجا هم که تو گفته المحمود الذی یجب ان یرعا.
بله خوبه، المحمود الذی یجب ان یرعا، یعنی وجوب رو محمود رو با واجب یکی گرفته، محمود رو با واجب یکی گرفته، منتها پسندیده یه واجب است نه پسندیده مستحب. خب این مطلبی بود که مربوط به جلسه گذشته بود. سه تا اشکال کردیم تو اشکال دوم. حالا میخوام بگیم این سه تا اشکال در دو جا وارد نیست، در دو قسمت، در دو تقسیم این سه تا اشکال نیستند. یکی تقسیم شی به ذاتیاتش. خب این حساب کنیم شی رو به ذاتیات تقسیم کنیم. حالا شروع کردیم قسمت تقسیم کردن، اتفاقی جور در اومد، ذاتیات رو نمیشناختیم، اتفاقی جور در اومد، تقسیم کردیم به حیوان و غیر حیوان، حیوان انتخاب کردیم، تقسیم کردیم حیوان به ناطق و این ناطق، ناطق انتخاب کردیم، اتفاقی شد که یک قسم شد در یه تقسیم حیوان به دست اومد، در تقسیم دیگه ناطق به دست آمد، ترکیبشون کردیم یه حدی درست شد، یه به طور اتفاق این تقسیم به ذاتیات شد. حالا تقسیم به ذاتیات هیچ کدوم از سه اشکال نداره. در اشکال اول گفتیم ممکن است تک تک صادق باشن مجتمع صادق نباشن. اگر ذاتیاتن تک تکشون هم صادقه مجتمعشون هم صادقه، پس اشکال اول وارد نمیشه. حیوان تک تک، حیوان تنها صادقه، ناطق تنها صادقه، مرکب از حیوان ناطق هم صادقه. تو اشکال دوم گفتیم ممکنه متفرقات رو جمع کنی طبیعت واحده رو نشون ندند، ذاتیات رو جمع کنی طبیعت واحده رو نشون میدند. اشکال سوم گفتیم که ممکنه ترتیب رعایت نشه در ذاتیات، اگر ذاتیات رو به عنوان این که ذاتیان بیارید ترتیب رعایت میشه، چون در ذاتیات اعم جلوتر از اخصه، ترتیب رعایت میشه. پس اگر تقسیم کردید شی رو به ذاتیات و اقسام را که ذاتی بودند ترفیق کردید و حد ساختید، در چنین حالتی هیچ کدام از سه اشکال گذشته نمیان، هیچ کدام از سه اشکالی که در اثانی گفتیم وارد نمیشند. این روشن تنش
اشکال
خب اینم من اشاره کردم، حالا شما میفرمایید به تفصیل وارد جوابش میشم. میفرمایید که در وقتی که تقسیم ما به ذاتیاته ممکنه ما رعایت ترتیب نکنیم، پس اشکال سوم بر اینجا وارد میشه، اگرچه اشکال اول و دوم وارد نیست در تقسیم به ذاتیات، ولی اشکال سوم میفرمایید وارده. توجه کنید وقتی ما شروع میکنیم به تقسیم، از اول که نمیاییم که اسمو تقسیم کنیم به ناطق و غیر ناطق، جسم از اول به ناطق و غیر ناطق تقسیم نمی کنیم، جسم اول به شعب خودش تقسیم می کنیم، میگیم این جسم یا نمو می کند یا نمو نمی کند. الان ملاحظه می کنید اون وقت از این تقسیم اولیمون جسم نامی رو در میاریم، بعد از تقسیمات بعدی اون خاص ها رو در میاریم، قهرن هر کدومو که اول از تو تقسیم گرفتیم میاریم اول قرار میدیم، هر کدوم که دوم گرفتیم دوم قرار میدیم، و به این ترتیب ترتیب حاصل میشه تو، چون به ترتیب به دست میارم این ذاتیاتو، به ترتیبم تو تعریف قرارشون میدم. چون در تقسیم شما اگر از اول رفته بودید جسم تقسیم کنید به ناطق و غیر ناطق، خب اول ناطق از توش در می آمد، شما ناطق رو توی عبارتون اول می زشتید، بعدا تقسیم می کردید به حیوان و غیر حیوان، حیوان رو مؤخر می کردید. ولی توی تقسیمی که شما شروع می کنید، تقسیم درست، تقسیم که پسندیده است و لازمه، به این صورته شما از مقسم کلی به سمت جزئیات می آیید، نه اون جزئی آخر رو، همین جزئیات رو به ترتیب به دست میارید. اون وقت وقتی به ترتیب به دست آمد، به ترتیب می چینید، یعنی اون که اول به دست آمد اول قرارش میدید، اون که دوم به دست آمد دوم قرار میدید و ترتیب محمود حفظ میشه، مگر اینکه نخواد این کار رو بکنید، یعنی تصمیم بگیرید به هم ریخته کار بکنید، اون که دیگه مورد بحث ما نیست.
ملحد تامه،
بله ما مردم بحث ملحد تامه
دیم.
بله اگه داشته باشه اینو بعدا اشاره میکنی، اینو بعدا اشاره میکنی، ببینی اشکال عوض شده. اشکال شما این بود که در ذاتیات ممکنه ترتیب رعایت نشود، من عرض کردم میشود. حالا شما اشکالتون اینه که چطور ذاتی رو تشخیص بدیم و چطور از آن به خاص بیاییم، اینه دارید میفهمید. من ممکنه تو تقسیمم از خاص از آن بیام یه دفعه به سمت اخص، نه بیام به سمت خاص، اینا بعدا مطرح میشه، این اشکال شما بعدا مطرح میشه.
حالا حرف من اینه، بعدا درست وارد میشه دیگه.
چی وارد میشه؟ اشکال دوم، اشکال دوم شما رو بعدا بحث میکنم، اشکال اولتون وارد نمیشه.
اگر روند همین باشه که شما فرمودی، این باید اون اشکالات سابقا مطرح نشه، چون تو اونجا هم قرار باشه که ما به همین شکل منطقی ما بدیم، نه جمع بین متفرق کردیم، نه اشکال دومی وارد. این فرض ما اینه که این آقا داره با این تقسیم میخواد بیانگر حد باشه، حد رو اکتساب.
این بیان تقسیم به ذاتیات رو مفروغاً بگیرید، تقسیم به ذاتیات شد اشکالات وارد نیست.
نه برای ترتیب که معلوم نیستش که،
ترتیب هم با این بیان که گفتم معلومه.
معلوم
شما اجازه بدید اشکال بعدیتون رو من جواب بدم و ببینید اشکالتون باقی میمونه یا نه. البته اشکال بعدی شما هم جواب نمیدن، وارد میدونه، خود میسینا واردش میکنه، اشکال بعدیتون وارده. ولی حال اشکال بعدی رو که من توضیح دادم نه جواب دادم، معلوم میشه که اشکال اولیتون وارد نیست، اشکال اولیتون کامل حل میشه. اشکال اولیتون این بود که من ترتیب چطور رعایت میکنم. من عرض کردم اگر تقسیم به ذاتیات بکنید، حالا میتونید یا نمیتونید، اشکال دوم میتونه که میگید نمیتونید، اگه میکردیم که دیگه مشکلی نداشتیم. حالا اگه تقسیم به ذاتیات کردین ترتیب هم رعایت میشه، منتها آره تقسیم به ذاتیات میشه یا نمیشه خود ابن سینا بعدن اشاره میکنه که از کجا ذاتی بودنش در میارید. من عرض کردم اتفاقی، اگه اتفاقی ذاتی بودنش در بیاد رعایت هم خواهد شد، اما شما وقتی دارین تقسیم میکنید لابلای تقسیمتون ذاتیات میاد، عرضیات میاد، چیزایی که لازم نیست بیاد میاد، اینا همه میان. ما داریم عرض میکنیم اگر تقسیم به ذاتیات بود، از یه جا فهمیدین تقسیم به ذاتیات، هیچ ابهامی براتون نداشت، ترتیب هم قهرن رعایت میشه. منتها حرف در اینه که آیا تقسیم به ذاتیاتی میتونیم داشته باشیم یا میتونیم مطمئن بشیم، اون خود ابن سینا بعدن میگه. شما این دو تا اشکال یکی نکنید، اشکال اولتون جواب داده شد، اشکال دومتون هم وارده. اشکال اولتون بود که ما در تقسیم ذاتیات چگونه میتونیم ترتیب رعایت کنیم. عرض کردم اگه تقسیم به ذاتیات باشد رعایت قهرن، رعایت ترتیب قهرن میشه، ولی حرف در اینه که آیا تقسیم به ذاتیات هست یا نیست. تقسیم به ذاتیات هست یا نیست، از کجا با قسمت شما ذاتیات تشخیص دادید؟ این بحثش بعد میاد.
تقسیم به ذاتیات برای رسیدن به حد تام،
برای دیگه حد تام، مثلا حد ناقص مورد بحث ما نیست، قبلا گفتیم حد ناقص اصلا مورد بحث ما نیست، حد تام مورد بحث ماست. من میخوام با قسمت به حد تام برسم.
حد ناقص تعریف به ذاتیات نیست.
تعریف به ذاتیات هست اما لازم نیست، اما لازم نیست. ببینید جزء بحث ما نیست اصلا، شما دارید یه چیزی مطرح میکنید. در حد ناقص شما ذاتیات رو میارید، منتها کامل نمیارید یا مرتب نمیارید، اون که اصلا اشکال نداره. ما بحثمون در حد ناقص نیست. در حد ناقص شما میتونید فقط فصل رو ذکر کنید، جنس رو ذکر نکنید. حد ناقص تعریف ذاتیاته، تعریف عرضیات نیست. تعریف اگه به عرضیات بشه میشه رسم، تعریف حتما باید به ذاتیات بشه، اونجا تعریف کامل نیست. یعنی شما فصل رو ذکر کردید، همه رو ذکر نکردید، یا ترتیب رعایت نکردید، این میشه حد ناقص. ولی بحث ما اصلا در حد ناقص نیست، در حد ناقص ما اشکال نداریم، تو حد تام که داریم حرف میزنیم. حد تام ترتیب باید رعایت بشه و ترتیب رعایت نمیشه اگه از طریق قسمت بیایید. اگه از طریق قسمت بیاید ترتیب رعایت نمیشه مگر اینکه تقسیمتون به ذاتیات باشه، اونم تقسیم به ذاتیات باشه و بدون تقسیم به ذاتیات ترتیبشون قهرن رعایت میکنید. خب این یه فرض. یه فرض دیگه که تقسیم به اولیات باید باشه. تقسیم به اولیات دو معنی داره، چون آدم فکر میکنه تقسیم به اولیات یعنی تقسیم به بدیهیات، یعنی تقسیم کنی یه شیء رو به چیزهایی که اولی هست. این مراد نیست. تقسیمتون تقسیم اولی باشه که اقسام بشن اقسام اولیه. مثلا جسم رو تقسیم کنید به نامی و غیر نامی، نه جسم رو تقسیم کنید به ناطق و غیر ناطق. تقسیم جسم به ناطق و غیر ناطق تقسیم اولی نیست. تقسیم اولی تقسیم جسم است به نامی و غیر نامی، بعد تقسیم ثانوی میاد نامی رو تقسیم میکنید به حیوان و غیر حیوان، بعد تقسیم ثالث میاد حیوان رو تقسیم میکنید به ناطق و غیر ناطق. که اون تقسیم به ناطق و غیر ناطق تقسیم ثانویه. تقسیم ثانوی یعنی مال حساب اولی که در بحث ما ثالثیه. ثانوی که میگیم یعنی ثالث و رابع همه رو میگیره، تقسیم اولی نیست. اما که تقسیمتون اولی بود، یعنی تقسیم کردید به اولیات فی القسمت، نه اولیات در باب صناعات خمس، اولیات در قسمت. تعبیر ابن سینا اولیات در قسمت، نه اولیات مثلا در باب صناعات خمس که میشه بدیهیات. اولیات در قسمت یعنی اقسام اولی، اقسام اولی شی رو به دست بیارید. دیگه هیچونم از اون ست خلالی که گفتیم وارد نمیشن. اما خلال اول تقسیمتون تقسیم اولیه، اقسامتون اقسام اولیه. اگر مفردش صادق باشه مجتمعش هم صادقه. شما اگر زید رو تقسیم کنید به مهندس و غیر مهندس که تقسیمش نمی کنید، اونا تقسیمات بعدیه. به جید و غیر جید که تقسیمش نمی کنید، اونا تقسیمات بعدیه. خب برای تو اونجا اگه بخواد اقسام مفرد رو مرکب کنید شاید کاذب بشه. اما در تقسیمات اولیه بخواد مفرداتی که از تقسیم به دست آوردید کنار هم جمع کنید، این مجتمع کاذب نمیشه. چون تقسیم اولی قهرن همون به سمت ذاتیاته. و من اصلا احتمال میدم که ابن سینا دو تا فرض مطرح نکرده باشه، یکی قسمت به ذاتیات، یکی قسمت به اولیات فل قسمت، هر دو رو یکی حساب کرده باشه. احتمال اینم هست کسی ایشون دو تا فرض مطرح نکرده باشه که بگه در تقسیم به ذاتیات اشکالات ثلاثه نیست، همچنین در تقسیم به اولیات فل قسمت هم اشکالات ثلاثه نیست. نه اصلا در یه مورد میخواد بگه اشکالات ثلاثه نیست، اونجا که تقسیمتون اولی باشد و به ذاتیات هم تقسیم شده باشد. احتمال میدم اینجوری منظورش باشه، که اگه اینجور باشه خیلی راحت معلوم میشه که اون خلل سگانه در این چه این تقسیمی وارد نمیشه. بله به همین جنب من دارم عرض میکنم تقسیم اولی قهرن به ذاتیاته. تقسیم اولی قهرن به ذاتیات،
قهرن به ذاتیات باشه. الان ما وقتی میگیم حیوان یا ناطق یا غیر ناطق این دیگه تقسیم اولی نیست. تو توضیح که تقسیم اولی
چرا نسبت
ما میگیم جسم یا نامی یا غیر نامی، نامی هم یا حیوان یا غیر حیوانه، حیوان هم یا ناطق یا غیر.
بله
تقسیم از تقسیم نامی به بعد ما نامی تقسیم کنیم که تقسیم دوم، تقسیم ثانوی، تقسیم اولی
نه. اول شما تقسیم کردید اجناس رو،
جسم
بله اجناس رو، اجناس رو تقسیم کردیم، تقسیماتون اولی بود. به حیوان که رسیدیم من رفتم سراغ فصل، و الا شما میتونید حیوانم تقسیم اولی کنید، من رفتم سراغ فصل، اصلا تقسیم عوض شد. از الان داریم شما اشکال میکنید. و الا وقتی من گفتم جسم یا نامیست یا غیر نامی به ذاتیات اشاره کردم، نامی یا حیوان است یا غیر حیوان بازم به ذاتیات اشاره کردم. چرا؟ چون توی اجناس داشتم تقسیم میکردم. بعد رسیدم به حیوان، مسیر تقسیم عوض کردم، تالا داشتم اجناس رو تقسیم میکردم، یه دفعه رفتم جنس رو به فصل تقسیم کردم. خب بله دیگه، فصل نسبت به جنس دیگه ذاتی نیست، فصل نسبت به جنس عرضیه. من مسیر رو عوض کردم، خواستم مثال بزنم. حالا شما اگر ذات تا آخر اون مسیرتون حفظ کردید، تقسیمتون هم اولیست هم به ذاتیست، هم تقسیمتون به ذاتیاته هم اولیست، یعنی مسیر تقسیم جنس رو تا آخر طی کردید، به جنس آخر که رسیدین تقسیم متوقف کردید. مثل من نرفتید فصل رو از اقسام جنس قرار بدید، فصل از اقسام جنس نیست، اقسام اولیه نیست. بله، حالا حیوان شاید آخرین جنس رو شدید تقسیم نشه، آخرین جنس دیگه تقسیم نمیشه. در مسیر تقسیم جنس حیوان آخرین آخرین قسمه، دیگه مقسم قرار نمیگیره.
حالا یه بار دیگه ملاک تقسیم اولی و ثانویه.
بله، ملاک تقسیم، ملاک تقسیم اولی این است که مقسم عامه، مقسم عامه. شما اقسامی را که از نظر عمومیت بعد از مقسم قرار بگیرند باید اقسام اولی بگید. اگر از نظر عمومیت با فاصله بعد از مقسم واقع بشن، تقسیم اولی نیست. مثلا مثل همینجا مقسم جسمه، این عامه. یه ذره بیاد پایین تر از عمومیتش کم کنید، میشه جسم نامی و جسم غیر نامی. بیاد پایین عمومیت تو حیوان، عمومیت خیلی کم میشه. اگر شما از اون عام آمدید به عام متوسط، تقسیمتون اولیه. آمدید به خاص، تقسیمتون ثانویه. از عام آمدید به خاص، تقسیم اولیه. از خاص آمدید، از خاص آمدید به اخص، تقسیمتون اولیه. اما اگر از عام یه سر آمدید به اخص، تقسیمتون ثانویه. بذاریم من این مطلب تمام کنم، اشکال شما رو بدن. پس روشن شد تقسیم اولی چیه؟ مقسم که عامه، یه درجه بیان پایین تر عامهایی که تحت این مقسمند، اینا میشن اقسام اولی.
حسه.
بله؟
اقسام حسه.
مثلا حسه میشن اقسام اون عامند، میشن حسه. دو مرتبه شما اگر این عام دوم رو، عامه که خود عمومیتش کمتره، تقسیم کنید به عامهایی که تحت خودشن، بازم اقسام میشن اولی. اما اگر از اون عام بالا این عام وسط رو تفره برید، بیاید تو اون خاصای پایین، تقسیمتون میشه ثانوی، تقسیمتون دیگه اولی نیست. البته تقسیم اولی نیست، منتها تقسیم ثانوی گاهی ممکنه با رعایت تقسیم اولی باشه، گاهی با پرش باشه. یعنی تقسیم اولی نکرده بیان سراغ تقسیم ثانوی. علاوه من مدام معیار تقسیم ثانوی و اولی رو میگم. ثانوی اولی، اقسام اولی اقسامی هستند که یه درجه از مقسم خاص‌تر میشند.
تقسیم جسم و
تقسیم
جسم
به جسم نامی و جسم غیر نامی. مثل سنگ. نه، اول نگفتیم جسم جامد، جسم نامی، هر دو تحت جسم هست. شما جسم رو دارین تطبیق میکنید بر سنگ، خب این تطبیقتون درست نیست. جسم رو تطبیق کنید بر هر قابل ابعاد ثلاثه‌ای. میخواد سنگ باشه که نمو نداره، میخواد درخت باشه که نمو داره. سنگ عامه، بعد این نه سنگ، جسم عامه، جسم عامه، حتی فلکی رو هم شامل میشه. بعد شما تقسیمش میکنید به فلکی و غیر فلکی، بعد غیر فلکی که عنصریه تقسیمش میکنید به نامی غیر نامی. این همه تقسیمات هم دیگه، هر کدوم که عمومیتش بعد از مقسم باشه میشه اسم اولی، از اقسام اولی. عمومیتش کمتر باشه میشه تقسیم ثانوی. دیگه من که توضیح دادم روشن شد. شما چی فرمودید؟ بله، یعنی معرض خاص هم داریم. بله، اون عرض عامم خودش ذاتیات، عرض عامم خودش ذاتیات داره، عرض عامم ذاتیات داره. یعنی مثلا فرض کنید بیاض عرض عام است برای حیوان، خود بیاض رو میخوان تعریف کنید به ذاتیاتش تعریف میکنید؟
نه، خود عوارض نسبت به هم و عرض نسبت به هم.
ما تو تقسیم اولی که عرضی رو با عرضی کار ندیم. تقسیم اولی میام، یعنی شما عبیاض رو میخوان تقسیم کنید، تقسیم کنید حیوان غیر حیوان؟
عرض انسان تو عوارض شامل به هم آم و خواستن اینها از تو تقسیم در نمیان. یعنی تو تقسیم
نمیشه
عرض
در
بیاد،
حتما باید
ذاتی در بیاد،
عرضی نمیشه. نه، تقسیم عرض میشه دست بیاریم. یکی از اشکالاتمون هم همین بود. خب بله، هر کدومشون همینه.
ما گفتیم ذاتیات و اولیات که اینجا میگه دوتا
نه داره. نه، ببینید تقسیم اولی برای غیر ذاتی، برای غیر ذاتی هم داریم، برای عرضیات هم داریم. من اینجا رو عرض میکنم، اینجا ایشون این دوتا رو یکی کرده که از هر سه اشکال خودش خلاص کنه. اینجا رو دارم میگم یکی، نه اینکه تقسیم به اولیات همیشه به ذاتیاته. من اینو نگفتم، تقسیم به اولیات همیشه به ذاتیات نیست. تقسیم به اولیات همون که عرض کردم معیارش همونه. میخواد شما تقسیم کنید به ذاتیات، میخواد تقسیم کنید به عرضیات.
اینجا دنبال ذاتیات مشخص.
بله، اینجا این دوتا رو میخوام جمع کنه، نه همه جا. شما ممکنه تقسیم به ذاتیات بکنید، تقسیم به ذاتیاتتون هم اولی نباشد. مثلا تقسیم کنید جسم رو به حیوان، این تقسیمتون به ذاتیاته ولی اولی نیست. تقسیم به اولی هم میتونید بکنید که تقسیم به ذاتیات نباشه، تقسیم عرضیات باشه. در هر دو جا این دوتا یکی نیستن، با هم میتونن تفاوت داشته باشن. اینجا میخوام عرض کنم، اینجا ابن سینا این دوتا یکی کرده. شاید، نمیخوام حتما بگم اینطوره، ممکنه من جدا جدا باشن.
ظاهراً بل اولی رو اگه ما به معنای بلا واسطه بگیریم،
بلا واسطه است دیگه، بلا اولی معنی بلا واسطه است.
بلا واسطه بگیریم ظاهراً هر دوتا هست، یعنی به ذاتی باشه که بلا واسطه هم باشه تا مشکلات پیش نیاد. یعنی هر دوتا با هم،
هر دوتا احتمال میدم هر دوتا رو با هم ایشون را اعتبار کرده، تک تک اعتبار نکرده. هر دوتا با هم اعتبار باشن خیلی راحت این سه تا اشکالی که گفتیم نفی میشن. اما اگه جدا جدا باشه، در ذاتیات دقت کنین که نفی کردیم سه تا اشکالو. در اولیات چی؟ در اولیات هم اشکال اول دفع شد که تقسیمات اولی اگه باشه به صورت مفرد اقسام به دست آمده باشن مجتمع هم خواهند بود. اشکال دوم هم دفع میشه چون اولیات میتونن از یه ذاتی حکایت کنن. اشکال سوم که خوب معلوم، ولی به نظرم میرسه که این ابن سینا هر دوتا رو با هم گفته، یعنی تقسیم به اولیات که تقسیم به ذاتیات هم باشد. اگر این چنین تقسیمی که جامع این دو خصوصیت هست انجام بگیره، نه اشکال اول بارده، نه دوم، نه سوم. و هذه الوجوه الثلاثه صفحه 276 سطر 7. و هذه الوجوه الثلاثه، این وجوه ثلاثه که در ضمن ثانی آوردیمش که اشکال هر سه رو با هم اشکال ثانی قرار دادیم، این وجوه یؤمن انها، ایمنی از اینها حاصل می شود. یا یؤمنو انها، یؤمنو فاعلش وقوع قسمت بشه، ایمن می کند از این سه اشکال وقوع قسمت به ذاتیات. یعنی ما را ایمن می کند از این سه اشکال وقوع قسمت به ذاتیات، این که تقسیم به ذاتیات باشد و بل اولیات فل قسمت باشد. اولیات فل قسمت رو توضیح دادن. شاید دوتا باشن، شاید این یکی باشن. عرض میکنم یکی باشن راحت تر مطلب فهمیده میشه. الان ما قد علیم بله؟ یومنو؟ نه اشکال نداره، ولی یومن بخونید وقوع فایلش بگیرید خیلی بهتره، به نظر من بهتره. شاید کسی سلیقه شون تو باشه که یومن بهتره. الان ما قد علیم که بله
من
درست نیست. بله یومن بهتره به نظر من، یومن بهتره، شاید متعین باشه یومن بخونید. این ای ما ینقسم داره تفسیر میکنه اولیات فل قسمت رو. عیبی هم نداره که تفسیر هر دو قرارش بدید، ولی به نظر من میاد که تفسیر برای اولیات فل قسمته. ای ما ینقسم الیه شیء لانه هو، تقسیم اولی عبارت از چیزی است که شیء به او تقسیم می شود چون این شیء است. یه وقت شیء رو با ملحقاتش ملاحظه می کنی، یه وقت شیء رو به ماهو شیء ملاحظه می کنی. اگر شیء رو به ماهو شیء ملاحظه کنید، اقسامش می شود ذاتیش، اقسامش هم می شود اولیش، هم اقسام ذاتی هم اولی. اما اگه با ملحقات ملاحظه کنید، ممکنه وقت اقسام ثانوی ندر بیاد یا اقسام به غیر ذاتیات بشه. اما اگر شما خود شیء رو ملاحظه کنید، هیچ ملحقی رو نبینید، ذاتش رو ببینید، تقسیمش به ذاتیاتش از یک، تقسیمش به اقسام اولیست. دو، با این بیانی که کردم مثل این که ای ما ینقسم تفسیر برای هر دو باشه بهتره. لا لأجل شیء اخصمه، نه تقسیم کنم این شیء رو با واسطه. این عبارت نشون میده که تفسیر برای قسمت اولیه، تقسیم برای تقسیم به ذاتیات شاید خیلی لازم نباشه. لا لأجل شیء اخصمه، نه تقسیم کنم این شیء رو به خاطر شیء دیگری که اخص از اون شیء اوله، نه تقسیم کنم مقسم رو به خاطر واسطه ای که اخص از اون مقسمه. شیء اول رو من مقسم گرفتم، شیء دوم رو من واسطه گرفتم که راحت‌تر معنا بشه، چون هر دو رو بگم شیء قاطی میشه. لا لأجل شیء که یعنی واسطه ای که اخص از من هو، یعنی از اون مقسم، شیء که مقسمه، اخص باشه یعنی عارض باشه، یعنی واسطه نیاد. اگه واسطه بیاد دیگه تقسیم اولی نیست. خب تموم شد. الا انه اشاره به اشکال شما داره. خب حالا در اونجایی که تقسیم به ذاتیاته، تقسیم به اولیاته، آیا اونجا حد با قسمت حاصل میشه؟ شما دارید بحث میکنید که قسمت میتونه مفید حد باشه یا نه؟ الان توضیح دادید که قسمت اگر به ذاتیات باشه، اگر به اولیات باشه، این سه تا اشکال نداره. خب ما حالا به نظر اون میرسه که پس تقسیم در بعضی مواضع میتواند حد رو برای ما تحصیل کنه. جواب میده نه. شما در قسمت حق ندارید از قیاس و چیز دیگه استفاده کنید. خب اگر از هیچی استفاده نمی کنید، از کجا می فهمید که این تقسیم به ذاتیاته؟ هیچ قرینه‌ای، هیچ مدرکی در دستتون نیست جز قسمت. قسمت هم که می تونه قسمت به عوارض باشه، می تونه قسمت به ذاتیات باشه. از کجا ذاتی بودن درست می کنید؟ اگر یه برهان و دلیلی داشتید، خب میتونید بگین قسمت به ذاتیات. اگر نداشتید، اگر بخواهید همینطوری بدون دلیل بگید قسمت به ذاتیات، اشکال اول بر شما وارد میشه که مصادره است. قبل از اینکه وارد اشکال دوم بشیم که منشعبش کنیم به سه تا اشکال، یه اشکال اولی داشتیم که این قسمت اگر بخواد مشیر به حد بشه میشه مصادره. الان میبینیم، میگیم که اگر تقسیم به ذاتیات بود، اشکال دوم با سه شعبهش بر شما وارد نیست، اما اون اشکال اول وارده که از کجا میگی این ذاتیه؟ از کجا میگی این ذاتیه؟ بدون اگر با قیاس بگی ذاتیه که از قسمت بیرون رفتی، از قیاس کمک گرفتی. اگر میخواد با خود قسمت این رو بفهمونی که قسمت که نمیفهمونه قسمت ذاتی یا نه، چون میتونی تقسیم کنی شعر به ذاتیش، میتونی تقسیم کنی به عرضی، مگر اینکه مصادره کنی. اگه مصادره کردی که اشکال اول وارده. پس این راه هم بسته است، راه تقسیم به ذاتیات هم برای تحصیل حد بسته است. چرا؟ چون نمیتونیم تقسیم رو تقسیم به ذاتیات قرار بدیم، نمیتونیم قرار بدیم. بله اگر مطمئن بشی تقسیم به ذاتیات اشکال وارد نیست، ولی این از کجا مطمئن میشی؟ حتما بعد از یک قیاسی به دست بیاری، اون قیاس در اختیار بیاد از بحث خارج میشی، چون از قسمتی که استفاده نکردی، از قسمت به علاوه قیاس استفاده کردی. الا انهو مع ذلک، انهو یعنی تقسیم یا این وقوع قسمت به ذاتیات، فرق نمیکنه، ضمیر انهو رو به وقوع برگردونی یا به تقسیم. مع ذلک یعنی در عین ایمن بودن از این سه اشکال، با وجود ایمن بودن از این سه اشکال، لا یکون فیه قیاسا علی الحد، قیاس بر حد توش نیست چون قسمت خالیه. وقتی قسمت برش قیاسی توش نیست، لما تعرفه، به خاطر اینکه باید حد فقط از قسمت حاصل بشه نه از قسمت به علاوه قیاس. بنابراین وقتی حدی برش، وقتی قیاسی برش نیست، معلوم نیست که این ذاتی باشه، تقسیم به ذاتی باشه. دلیل نیست، بله قیاسی نیست، یعنی دلیل نداری، چون دلیل دیگه منحصر میشه به قیاس. استقراب و همسرینه که قبولش ندارن، دلیل منحصر میشه به قیاس. قیاسی نداری، یعنی دلیل نداری. شما از کجا میتونید بفهمید تقسیم به ذاتیات؟ الا انه، یعنی این به قول قسمه به ذاتیات که مسون از این سه اشکاله، معزاله، یعنی با وجود این که مسئول از این سه اشکاله، لا یکون و فیه، یعنی در این وقوع قسمت، در این تقسیم، قیاسون علی الحد، قیاس بر حد نداری، یعنی قیاسی نداری که حد رو درست کنه، فقط قسمت خالیه. قسمت خالی هم نمیتونه بفهماند که تقسیم به ذاتیات است و به اولیات فرق قسمت است. نمتعرفو میشناسی، میشناسی که قیاس نیست، میدونی که بحث در قسمته، میدونی که بحث در قسمته، بحث در قیاس نیست. و قبلا هم گفتی اشکال اول میشه، اشکال اول این مصادره وارد میشه. نه این که میگه در قسمت قیاس نیست، این قبلا اشاره کرد در قسمت قیاس نیست اشاره کرد، مصادره رو هم اشاره کرد. به هر کدوم از این توزا برگردی فرق نمی کنه. لما تعرف و میشناسی که قیاس رو در قسمت نباید دخالت بدی، یا لما تعرف و که مصادره هم میشه دیگه، بله دیگه مصادره. وقتی قیاس رو دخالت نداری، باید همینطوری انتخاب کنی بدون قیاس. بدون قیاس هم انتخاب کردی میشه مصادره.
میتونم اون مطلب اول بگیم که بیان کرد که قسمت قیاس نیست، اول تقسیم
قسمت قیاس نیست، اینطوری بود، قسمت قیاس نیست یا مشتمل بر قیاس نیست. من دارم منو بله
قیاسی نداره که بگه لزومی داشته باشه که بگه اینجا قیاس غیر از قسمت. اینجا میخواد بگه که دلیلی برای این نداره. ما تا حالا دو تا اشکال گفتیم، اشکال دوم که مشخصه اشکال دو وارد نیست، از چه اشکالی باقی میمانه؟ همون تنها اشکال اول که اشکال مشخصه.
بله یعنی قیاسی ندارید بر بر اثبات ذاتی بودن. اگر ذاتی بودن ادعا کنید میشه مصادره، اگر هم بخواد اثبات کنید که ندارید دلیل بر اثبات.
تقسیم ما قیاس دلیل
نداشتیم بر تقسیم. این عبارت این الا انه مع ذلک لا یکون فی قیاس علی حد رو من اشکال گرفته، عبارت از اشکال. بعد در وقت مطالعه اینو با یه بیان دیگری تأیید قرار میدادم، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد چی جوری من اینو تأیید قرارش دادم، حالا شاید درست نبوده که یادم رفته، نمیدونم. به نظر میاد اینو باید دو جور معنا کردم، یکی معید شد، یعنی مزیتی شد برای این وقوع قسمت به ذاتیات، یکی دیگه اشکال شد برای این اشکال. یادم هست، مزیت یادم نیست.
حق ثابت
بله. حق ثابته.